أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين البرهان الثالث من طرف العلم إن النفس مدركة للجزئيات لا شك في أن النفس ذات شخصية وهي متعلقة بالبدن تعلق التدبير والتصرف كما ستعلم ومعلوم أن النفس المعينة ليست مدبرة للبدن الكلي وإلا لكانت عقلا مفارغا بالكلية ولم يكن تعلقها بالبدن المعين إلا كتعلقها بسائر الأبدان والتالي باطل فالمقدم كذلك فهي إذن مدبرة للبدن الجزئي وتدبير الشخص من حيث هو الشخص يستهيل إلا بعد العلم به من حيث هويت شخصيه وذلك لا يكون إلا بحضور صورت شخصیت عند نفس وذلك يستلزم كون النفس مدركتا للجزئیات و هي مدركتا للكليات ففي الإنسان هویت واحدت ذات و اطوار متعدده برای اثبات اینکه نفس همون قواست و همه قوا همون نفس هم مغایرتی بین قوا و نفس نیست در ابتدا سه برهان رو ترک کردن که از سه راه وارد شدن از راه معلوم، از راه عالم و اینک از راه علم این مطلب رو به این صورت شروع میکنند که البرهان الثالث من طرف العلم ان النفس مدرکه للجزئیات خب نفس ادراک جزئیات رو میکنه و از اون جهت هم لا شک فی ان النفس ذات شخصیت شک نیست در این که نفس دارای شخصیت و ذاتی مشخص است چون یک موجود خارجی است و اگر تشخص و متشخص نمی بود یافت نمی شد چون بر اساس اون اصل کلی اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد این که نفس در خارج موجوده از تشخص داشته که موجود بوده اگر تشخص نداشت موجود نمیشود ان النفس مدرکه للجزئیات لا شک فی ان النفس ذات شخصیت به چه دلیل ذات شخصیت چون اگر تشخص نداشت یافت نمیشود از اینکه یافت شده پس تشخص داره و این نفس و هی متعلقه بالبدن و چون نفس حقیقتش آن است که متعلق به بدن است و اگر تعلقی به بدن نمی داشت نفس نبود عقل بود الان عنوان نفسیت در اینجا مطرح است و عنوان نفسیت یعنی تعلق به بدن و هی متعلقتون به بدن چون عنوان نفسیت این رو اقتضا میکنه تعلق تدبیر تعلق نفس به بدن نظیر تعلق عرض به موضوع یا صورت به ماده نیست بلکه تعلق فاعل به مورد فعل است تعلق تدبیری دارد و هی متعلقتون بالبدن تعلق تدبیره و تصرف نه حلول، نه تعلق عرض به موضوع، نه تعلق صورت به ماده. کما ستعلم که این بحث رو بعداً می‌فرمایم. و این مطلب هم معلومه که و معلوم ان نفس المعینته طبق اون دو اصل گذشته، ان نفس المعینته لیست مدبرتن للبدن الکلی، نفس معین تدبیر بدن کلی را نمی کنه. و الا اگر نفس معین مدبر بدن کلی بود و الا لکانت عقلا مفارقا بالکلیه، اگر بنا بود تدبیر بدن کلی را داشته باشه او دیگه نفس نبود، او میشد عقل مفارق، اونجا مفارقن بالکلیه که منظور از این کلی در اینجا کلیه مفهومی نیست، کلیه سعی منظوره. ولم یکن تعلقا بالبدن المعین الا که تعلقا به سایر الابدان، دیگه تعلق به بدن معین نمی بود مگر مثل تعلقش به سایر ابدان، چون نسبت نفس به ابدان مساوی است. ولم یکن تعلقها، تعلق نفس بالبدن، بالبدن المعین الا که تعلقها به سایر ابدان و تالی باطل فالمقدمه و کذالک اونم باطل.
یعنی ابدان متعدد ذهن یک ابدان کلی است.
پس بنابراین فهیه این نفس ازن مدبرتون لبدن جزئیه، دیگه نفس مدبر بدن کلی نیست، مدبر بدن جزئیست. فهیه ازن مدبرتون لبدن جزئیه و تدبیر و شخص من حیثه و شخص یستحیل و الا بعد العلم بهی. حالا که نفس بدن جزئی رو تدبیر میکنه، بدن شخصی، نفس شخصی و بدن قابل، بدن متشخص، فهیه ازن مدبرتون لبدن جزئی و تدبیر و شخص من حیث و قوه شخص این محال است، یستحیل و الا بعد العلم، چون متعلق این متعلق فعل علمی تا معلوم عالم نباشد هرگز مورد فعل قرار نمیگیره، این حتما باید بعد از علم باشد. و تدبیر و شخص من حیث و شخص این یستحیل و نمیشود الا بعد العلم بهی، با اون شخص متعلق فعل علمی تا معلوم عالم نباشه که اصلا به او تعلق نمیگیره، باید نفس نسبت به بدن عالم باشد که او را تدبیر کند. الا بعد العلم بهی به اون شخص، منتها من حیث هویت شخصیه لا من حیث ماهیت الکلیه. اینا با هم دیگه متفاوتن. علم باید به اون شخص داشته باشه، منتها به اون شخص از اون جهت هویت شخصیش، نه از حیث ماهیت کلی، چون ماهیت کلی اصلا مد نظر نیست. و ذالک لا یکون، و این علم به اون شخص از حیث هویت شخصی هم نمیشه مگر به حضور صورت شخصیه. همونطوری که اینجا گفتیم من حیث هویت شخصیه یعنی لا من حیث ماهیت الکلیه، اینجا هم و ذالک لا یکون الا به حضور صورت شخصیت، لا صورت کلیه، صورت کلی نباید باشه عند النفس. خب و ذالک یستلزم کون النفس مدرکتا للجزئیات، این نفس باید مدرکه این جزئیات باشه. و از طرفی وهی مدرکتون للکلیات، ولی از اون جهت که تدبیر بکنه باید مدرک جزئیات باشه. ففل انسانه هویتون، یعنی هم مدرک جزئیات است و هم از طرفی مدرک کلیات هم هست، منتها تدبیر او و عنوان نفس بودن او به لحاظ مدرک جزئیات بودن اوست. پس نتیجتاً ففل انسان هویتون واحدتون ذات و اطوارن. حالا این نفس که فهیه الانسانو که هویتون واحدتون ذات و اطوارن، این هویت ذات اطوار یا به نحو طولیت، این اطوار در طول هم اونجوری که بر اساس حکمت مشاء بر این امر استوار است که انسان هویت واحده ذات اطوار در طول هم، این اطوار در طول همه، یا به نحو ظهور و مظهر اونجور که در حکمت متعالی مطرح است که این اطوار وجودی انسان اینها ظهور اون حقیقتن، یعنی یک حقیقت واحد است در این کسرات ظهور کرده است، یک وحدت است ساری در این اطوار وجودی و این اطوار وجودی هم منتبی در او. البته الان بس در این نیست، منطقه البابه صرفا یادآوری هست کردیم که نظر شریفتون باشه این نحوه اطوار وجودی انسان چگونه است. ففل انسانه هویتون واحدتون ذات و اطوار متعدده.
صبح بدن کلی رو چون منظورشون از بدن کلی چیه؟ منظورشون از بدن مدبرتون به بدن کلی منظور یعنی بدن کلی در عالم مثاله؟
نه، میگیم نفس یک بدنی رو تدبیر میکنه به نبع ابهام، نفس یک بدنی رو تدبیر میکنه. نه الان در این نیست، نفس این بدن رو، نفس شخصی بدن معین رو، پس باید او مدرک جزئیات باشه نه صرف کلی. بله حالا اون عقل است که بالاخره مقام نفس دیگه نیست، یا اگر ما گفتیم نفس کلی را به این تعبیر دیگه، نفس یک بدنی رو تدبیر میکنه، این بدن باشه اون بدن شون بدن باشه وارو که الان حرف بری نیست، تدبیر جزئی است. فا این قرد
این اخبار مشابیه طولیه،
یعنی این اطوار در عرض هم نیستن در طول هم هن اطوار وجودی انسان دیگه، انسان را اطواریست
نفس.
بله در تمام اطوار وجودیست، از مرحله طبیعتش گرفته بالاترش و تمام اطوار وجودیش، اینا شؤون وجودیش، اطوار وجودیش، این انسان کی بود، کی شد، کجا میره، کجا هست، چه مرحله هست، همه اینا در عرض هم نیستن در طول هم. و حرف مهمتر اینه که اینا ظهور و مظهر هم، اصلا عرض و طولی نیست، نه در عرض همه نه در طول همه، بلکه اینا مظهر او هستن، ظهور اون نفس است در این اطوار، و در هر طوری از این اطوار اون نفس است که داره ظهور کرده. و اشرقت الارض به نور ربها. فإن قلت ان نفسی تدبر بدنا کلیا ثم انه يتخصص ذلك التدبير لتخصص القابل. اگر سوال بفرمایید که کسی بگوید نفس من تدبیر میکنه بدن کلی را، منافاتی نداشته باشه، اونگاه تخصص پیدا میکنه این تدبیر به اون تخصص قابل، پس فاعل برای تدبیر شخصی این کار را نمی کنه. فاعل میخواد بدنی رو اداره کنه، منتها اون بدن کلی بر یک بدن منطبق است. نفس میخواد بدنی رو تدبیر کنه، چون نفست بدن رو تدبیر کنه. حالا اون بدن بالاخره در یک شخص قابل انطباق دیگه، حالا در این بدن منطبق شده. ان نفسی تدبر بدنا کلیا ثم انه يتخصص ذلك التدبير لتخصص القابل. حالا اومده رو این یک بر. قلت و هازا باطل، نه حرف درست نیست این که شما بگید نفس بدن کلی را تدبیر میکنه. اما اولا فکل عاقل یجد من نفسه انه لا یحاول تدبیر بدن کلی بل مقصوده تدبیر ذات الخاص. یه مطلب است که هر عاقلی میابد که نفس او انه لا یحاول تدبیر بدن کلی، این امر وجدانی است که هر نفسی در پی تدبیر یک بدن خاص است. فکل عاقل یجد من نفسه انه لا یحاول تدبیر بدن کلی بل مقصوده، مقصود اون نفس تدبیر و بدن خاص است. حالا این حرف در ابتدا است. حالا ممکنه کسی بگوید که نفس بر اثر قوتش و تعالیش میتونه در دیگران هم تصرف کند، تدبیر کند. میگه اون دیگه مرتبه عقل است، مرتبه نفس دیگه نیست. این اولا. و اما ثانیا این که ممکن نیست که قابل تعیین کننده باشد. قابل همیشه تقاضا دارد. و اما ثانیا ف تخصص و حاضر تدبیر به سبب القابل انما یکونو معقولا اذا کان البدن و شخصی قابلا لتدبیر معین لا یقبل و سائر الابدان ولیس الامر کذلک فان کل تدبیر یقبله سایر الابدان فیستحیل ان یکون تخصص التدبیر لتخصص القابل. شما در سوالتون گفتید که ان نفسی تدبر بدنا کلیا، اونگاه انه یتخصص این تدبیر تخصص پیدا میکنه لتخصص القابل، این تخصیص رو و تخصص رو به قابل شما نسبت دادی. گفتید که نفس میتونه یک بدنی رو تدبیر کنه، اونگاه این بدن به عنوان قابل تخصص پیدا کرده برای تدبیر این نفس قرار بگیره. ما میگیم ممکن نیست قابل تعیین کننده باشه. قابل همیشه تقاضا دارد، او اینجور نیست که فاعلیت داشته باشه. اگر شما بگید قابل تعیین کرد و تخصیص پیدا کرد، این دیگه قابل نشد، شد فاعل. و تخصص و حاضر تدبیر به سبب القابل، این زمانیست که انما یکون و معقولن، اونجای معقوله که اذا کان البدن و شخصی قابلن لتدبیر معین. اگر قابل یک خصیصه ای داشت و قبول خاصی رو می طلبید و دیگر ابدان اون را نداشتن، بله. مثلا شما میگید این نفس میخواد بدنی رو تدبیر کنه، بله، یه بدنی رو، منتها این بدن یه خصیصه خاصی را داشت که می توانست تحت تدبیر این نفس قرار بگیره، بدن دیگه این خصیصه رو نداشتن. تدبیر به سبب قابل انما یکون معقولا، اونجای معقوله اذا کان البدن و شخصی قابلا لتدبیر معین که لا یقبل و سایر الابدان و لیس الامر کذلک. حالا که اینجور نیست که، حرف در اینجا نیست که، اینجور نیست که یه نفسی آمده حالا گشته بونه یه بدنی پیدا کنه و رو تدبیر بکنه و بعد بگیم اون بدنهای دیگه این خصیصه رو نداشتن، این خصیصه مال فقط این بدن بوده پس این رو تدبیر میکنه. حرف اینجور نیست که، یک نفس و بدنهای کلی بینا که اصلا این نیست. لا یقبل و سایر الابدان و لیس الامر کذلک، فان کل تدبیرن، هر بدنی این تدبیر رو میپذیرن، یقبله سایر الابدان، فیستحیل ان یکون تخصص و تدبیر لتخصص القابل. پس بنابراین این که این تخصص تدبیر برای تخصص قابل، این حرف قابل قبول نیست. پس حرف اول این شد که انسان خودش میابد که نفسش بدن کلی را تدبیر نمی کنه و این تخصص از طرف قابل نیست. سوم، و اما ثالثاً، و تخصص البدن و تعینه انما یکون به سبب تصرف نفس و تدبیرها. بله، تخصص بدن و تعین بدن اینها همه به سبب تصرف نفس، تدبیر نفس، چون نفس است که بدن را حفظ می کند. اگر این در تحت تدبیر نفس قرار نگیرد، اصلا این چیزی نیست. این نفس باید در تحت تصرف نفس قرار، بدن تصرف نفس قرار بگیرد که یک چنین تخصصی پیدا بکنه. پس اول باید در تحت تدبیر نفس باشه، نه اینکه چون میخواد تدبیر تحت تدبیر نفس باشه یک خصیصه‌ای داشته باشه. و تخصص البدن که ماده است و تعینه انما یکون به سبب تصرف نفس، چون وزان بدن همون وزان ماده است و وزان نفس وزان صورت و تدبیرها. لانها الجامعه لاجزائه، اون نفس جامعیت داره همه اجزای بدن را، و الحافظت للمزاجه، نفس این رو در بحث‌های قبل هم داشتیم که هم اجزای بدن را جمع می کند و هم اجزای بدن را حفظ می کند. در بحث مزاج این بحث رو مفصل داشتیم که این بدن یک موجودی است مرکب از ترکیب از اجزا، از عناصر. این عناصر که هر کدوم یک مرکزی دارند و از همدیگه گریزانند، در یک پدیده‌ای، در یک فرایندی اینها با هم جمع شدند و این نفس این اجزا رو با هم جمع کرده. این اجزای با هم جمع شده امتزاج حاصل کرده، از او امتزاج حاصل شده. و چون این اجزا مرکزی دارن و گریز از هم دارن، هر کدوم خون برن مرکز خودشون، این امتزاج وقتی تبدیل به مزاج شد، اگر حافظی نباشد این متناشی میشه. پس نفس است که در اول اجزای بدن رو جمع کرده، بعد امتزاج حاصل شده، مزاج پدید آمده و حالا این نفس است که حافظ مزاجه. بعد از مردن بدن برای چی متلاشی میشه؟ برای که نفسی که تدبیرشون برمیداره از بدن، این عناصر پاشیده میشه، این مزاج به هم میخوره. با چی؟ بله، این در جای خودش ثابت شده. اون زمانی که این بدن بناس در مرحله اول تکون پیدا کنه، این در تحت تدبیر نفس مادره. در تحت تدبیر نفس مادر این اجزا ترکیب میشه و مزاج حاصل میکنه. تا زمانی که این رسید به حدی که نفس به او تعلق گرفت، از زمان تعلق نفس خودش در تحت تدبیر نفس او قرار میگیره. و اما ثالثاً فتخصص البدن و تعینه انما یکون به سبب تصرف نفس و تدبیرها، لانها این نفس الجامعه لاجزاء البدن و الحافظه لمزاج البدن. اول جامعه است، جمع میکنه و بعد حفظ میکنه. فلو کان تخصص و تدبیر به سبب تخصص البدن لزمت دور، که نفس یک تدبیر کلی داشته باشه، تخصص این تدبیر به وسیله بدن بخواد بوده باشه، این میشه دور. فهازهی هی الوجوه الکلیه فی بیان ان النفس کل. این سه وجهی بود به نحو کلی در بیان اینکه نفس کل القواست. ولیس فی ذالک ابطال القوا، یعنی از این وجود ابطال قوا هم لازم نمیاد. قوا در این حالی که محفوظن، میخوام بگیم کل نفس کل قواست کما سبب. و هاهنا وجون اخرى خاصه، یک سری ادله ایست که این ادله دیگه کلیت نداره، به یک جهتی فقط اشاره میکنه. چون این وجوه کلیه، وجوه کلی مهم بود، این ستا را فرمود، حالا اینها را هم بعضی از اینها را مطرح میکنه. احدها انا ندعی ان محل شعوت والغضب لیس هو البدن ولا جسما من الاجسام لأن كل جسم منقسم كما ثبت فلو كان محل الشعبته والنفره هو الجسم لم يمتنع ان يقوم باحد طرفي شعبه وطرفي اخر نفره حتى يكون الشخص الواحد في الحاله الواحده لشيء واحد مشتهيا ونافرا وذلك محال. این وجه اینه که ما این مطلب را دایه داریم که محل شعبت و غضب بدن نیست، چون شعبت و غضب دو وصف از اوصاف درونی انسانه، دو قوه تحریکی است به معنای انگیزه در مقابل اندیشه. اینها شعبت و غضب، محل شعبت و غضب بدن نیست و جسمی از اجسام هم نیست. یعنی اگر این بدن را کالبد شکافی بکنن، یک چیزی به نام اشتها و نفرت در این بدن پیدا نمی کنن. نمیشه بدن را زیر ذره‌بین قرار بدن، میگن اینجا شعبت و اشتهاست، اونجا غضب و نفرته. این اصلا مربوط به بدن نیست. انا ندعی ان محل شعبت والغضب لیس هو البدن ولا جسم من الاجسام که غیر بدن باشه. چرا؟ برای لان کل جسم منقسم، جسم چون مادی است قابل انقسامه، هر چه جسم است قابل انقسامه، اون که در اشارات خوندیم. حالا این قسمت انقسام فرق میکنه، چه انقسام خارجی و ظاهری باشه، یا از اون مرحله دقیقتر انقسام وهمی و از اون دقیقتر انقسام عقلی. ما یه شی خارجی داریم، اینو با اره نصف میکنیم، با قیچی نصف میکنیم، بعد اون رو نصف رو باز نصف میکنیم، همینطور چون تا جسم نصف میکنیم یه جایی میرسیم دیگه ابزار برای نصف نداریم، ولی وهم اون رو نصف میکنیم. از اون دقیقتر اونقدر ریستر میشه، وهم هم نمیتونه نصف کنه، ولی عقلا نصف میشه. میگه اگر جسم قابل انقسام، این قاعده کلیست، جسم قابل انقسامه کما ثبته. پس بنابراین فلو کان محل و شعبته و نفرت و بل جسم بخواد باشه، دیگه ممتنع است ان یقوم به احد طرفه شعبته و به طرفه آخر بخواد نفرت داشته باشه، تا اینکه یک شخص واحد در یک حال بخواد نسبت به یک چیز اشتها داشته باشه و در همون جهت نفرت داشته باشه. چون شهوت و غضب یا به تعبیری اشتها و نفرت نسبت به یک چیز در یک شخص در یک آن که جمع نمیشه. اگر اینها در بدن بود و جسم بود، میگفتیم این آقای زید نسبت به این امر الان از این جهت جسمش اشتها داره، نسبت به همین شیء واحد این آقا از اون جهت جسمش نسبت به تنفر داره، و حالی که چنین چیزی نیست. حتی یکون شخص الواحد فی الحالت الواحدت لشیء واحد مشتعی و نافرن و ذالک محالون. پس بنابراین اینها مربوط به شهوت و غضب، مربوط به نفس است و در بدن نیست. حالا قوه شهوت و قوه غضب اثبات میشه که اینها یه امر مجردن، قوا مجردن، مادی نیستن، و این قوای مجرد همون نفس است. النفس کل القوا. بله؟ بله دیگه، وزالک محالون دیگه، این اصلش رو اگه نباشه حرف داریم، خیلی چیز بدی نداره. این حرف یعنی این زالک اونجور نیست، محاله، حرف اینجور نیست که. و ثانیاً ان القوة الوهمية قوة غیر مادية و الا لانقسمت العداوت و الصداقه لانقسام محلها. حالا درباره قوه دیگر، قوه وهمیه، قوه غیر مادی است. اگر مادی می بود، اون معانی وهمی هم که درک می شد در این حلول می کرد و به طبع محل اون هم قابل انقسام بود. خب قوه واهمه کارش چی بود؟ قبلا خوندیم درک معانی جزئی. اگر قوه واهمه مادی بود و جسمانی بود، قهرن کار او هم که درک جزئیات است میبازی امر مادی باشه و اونم قابل انقسام باشه. ان القوه الوهمیه قوه غیر مادیه و الا، اگر مادی می بود این هم لنقسمت الادا و الا لنقسمت الاداوت و صداقت، یعنی دوستی و دشمنی این قابل قسمت بود لانقسام محلها. که عرض کردیم اگر این مادی می بود، اون معانی وهمی که از این قوه ادراک شده اونم میبایست مادی باشه و حلول کرده باشه در این جسم. وقتی در جسم حلول کرد و جسم بود، قابل انقسامه و این عداوت، دوستی، دشمنی و مانند اینها، اینا میبایست قابل قسمت باشه. در نتیجه و کانت من ذوات الاوزا، اگر چیزی جسم و جسمانی بود دارای اوزاست. فهینه زن یکونو لصداقته ربعون و سلسون، میشد ما بگیم که یک سوم دوستی، یک چهارم دشمنی. چون دوستی و دشمنی اگرچه گاهی ما به یک لحاظ میگیم کم و زیاد براش میگیم، اون به لحاظ شدت و ضعفه، نه به لحاظ انقسام بگیم دو سوم دشمنی من مربوط به این، یک سوم دوستی. این حرف رو که راه نداره. و کانت من زواد الاوزا فهین ازن یکونو لصداقته ربون و سلس و تکونو قابلتن لاشارت الحسیه به انهاز الادابت هنا و تلک الادابت هنا، اینا بخواد قابل اشاره بشه. این ادابت ما گاهی ممکنه به انسان اشاره کنیم، یعنی به بدن انسان اشاره کنیم، بگیم دوستیه، این دوستیه، این دشمنی، ولی خب این به لحاظ بدنه. و این مطلب را هم لابد شنیده داریم که چون انسان، نفس انسانی دارای وحدت عددی که نیست، مثلا عدد اینجا مطرح نیست، اما چگونه ما میگیم الان 5 نفر 6 نفر 10 نفر، الان 5 نفر اینجا تشریف دارن مثلا، این چجور اینجا عدد میاریم؟ این رو میفرمایند اگر ما عدد میاریم، واحد عددی به لحاظ بدن انسانه. وقتی که میگیم اینجا 10 نفر هستند، یعنی 10 تا بدن، این عدد واحد عددی میاد رو بدنها، نه روی نفسا. نمیشه میگه الان 5 تا نفس اینجا هستند، 5 بر نمیداره، اصلا مجرده، مجرد اصلا اونجا عدد، اصلا کم اونجا راه نداره. اگر میگوییم عدد به لحاظ بدن هاست، لذا گاهی ما در توسط در تعبیراتمون اینا به بدن ممکن اشاره کنیم، عداوت را یا معانی دیگر از این قبیل را.
یعنی یک نفس واقعیت رو به تعلقش به اقدام مختلف متعدد میشه.
بله؟
یعنی یک نفس با توجه به تعلقش و ابدان مختلف میشه،
نه یک متعدد که نفس به لحاظ قواش بله، اما ابدان که نه، یک بدن در قد تدبیر اوست و این قوا، این قوای او الان شما میخوام بفرمان، یکی که داره میفرمان این قوا مادی نیست، جسمانی نیست، این قوای او مجرد است. وقتی قوای او مجرد بود، یعنی خود نفسه، یعنی چیزی جدای از نفس نیست. الان اول محل شهوت و غضب رو، الان دوم قوه واهمه را.
یعنی کید مختص به چه عارض بر ظواهر اهلیه و نفس
در امر مجرد که نه، در امر مجرد که کم و کیف بر نمی داره. این اونجا که به متجرد تام رسیده دیگه اینها نیست، نه عدد بر می داره نه به این لحاظ ها. بله اگر کیفی برای او می گوییم در توسط در تعبیره. بله اون اوصاف نفسانی گوناگون، هر نفسی یک وصفی داره، این وصف و اوصاف نفس نظیر کیفیت یک درخت و یک سیب که نیست، این اوصاف نفسانی است، اوصاف مجرد نفسانی است که منحصر در هر فردیه.
اما درازه
که من از پایین
از
حیث مادی
که
نگاه
میکنه، انسان
میگه یه رو اما در اینجا یک نفس و نفس. خب همین دیگه، نه خب این که ابتدا هست دیگه، هنوز درس نخونده است، کسی این حرف رو اینجور میزنه، ولی درس خون میفهمه که دیگه نفس یکی بر نمیداره، واحد عددی نیست.
چون ذهن ما مرتکز فقط در واحد عددی، میگم غیر واحد عددی مگه چیزی داریم؟ هر جا رو به همین آینه نگاه میکنیم. بعد وقتی اومدیم که نه، ما واحدهای غیر عددی، واحدهای حقیقی، نفس یک حقیقت است، یک واحد است، یگانه است. ما تو فارسی که میگیم یکی، یک میگیم یگانه، اینا با هم فرق میکنه. وقتی میگیم یک، دو برای او تصور میشه. وقتی میگیم یک یعنی دو نه. اما وقتی میگیم یگانه است، دوی تصور نمیشه براش. یگانه رو ما تو فارسی برای واحد غیر حقیقی میاریم دیگه. غیر حقیقی میاریم واحد عددی که دیگه یگانه نمیگیم. میگیم یگانه وقتی گفتید دیگه دو سه ای برش تصور نمیشه.
بحث
عرفان
نیست،
بحث کلی. مثلا
تو فلسفه همین گفته میشه یا
بحث عرفانیه؟
چه
بحث کلی داره؟ نه، اینا فلسفه و عرفان تو بحث علمی هم تو فلسفه هم تو عرفان من تو هر جا به ادبیات و فارسی مطرح میکنم. پس بنابراین و تکون و قابلتا للاشاره الاستیه، اگر اینجور بود، اگر جسم بود و ذات اوزا بود، قابل اشاره حسیه بود، به انهاز الادابت هنا و تلک الادابت هنا، اینا قابل اشاره بود، فلفوق او فتت او فسوق. مثلا میگیم محبتی که بالاست، محبتی که پایینه، دشمنی که در بازاره، دوستی که در خانه است، چون هیچی از اینا که بر نمیداره که بگه محبت در اینجا یا در اونجا. پس اگر اینجور بود ذات اوزا میشد، یعنی اگر قوه وهمیه مادی بود قابل انقسام می بود، اگر قابل انقسام میشد ذات اوزا خواهد داشت، اگر ذات اوزا می بود قابل اشاره میشد، وقتی قابل اشاره بود اینجا و اونجا براش پیدا میشد، ولیس کذالک، و حالون که هیچی از اینا نیست. پس ثبت به اینکه قوه واهمه قوهیست غیر مادی و هیچ یک از احکام مادی درباره او صدق نمیاد. حالا سالسم میمونه انشاءالله برای فردا. والحمدلله.